الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين والعين على الله مجمعين إلى قيام يوم الدين. تتمه بحثمون در فصل ششم که حقیقت و مجاز بود، که آخرین فصل از مباحث مبادی تصوریه بود، مسئله افتراد، افتراد از علائم حقیقت و مجاز. بعضی ها توهم کردن معنای افتراد کثرت استعمال، در حالی که افتراد یعنی کثرت استعمال نیست. زیاد استعمال کردن رو افتراد نمیگن. افتراد به معنای شیوع استعمال در تمام مواردش، شیوع استعمال در تمام موارد، به جوری که اختصاصی به یک مورد خاصی نداشته باشه، اینو میگن افتراد. و مثالی که درش هست اینه. ببینید، یه وقتی که شما میبینید لفظ عبد و لفظ بشر در تمام افراد انسان اطلاق میشه، ببینید لفظ بشر و لفظ رقبه رو تصور بکنید، این دو تا لفظ رو ببینید. معنی یه سوال ازتون پرسم، چرا به انسان میگن بشر، چرا به انسان میگن رقبه؟ شما بگید جوابشو. بشر چی؟ بشر هم پوست انسان، بشر هست دیگه، یعنی پوستشو بکنید دیگه بشر نیست. ببینیم به حسب پوستش دارن میگن بشر، به حسب این گردنش دارن میگن رقبه. اما هر جا که بری تو هر موردی شما به این آدمیزاد میگی بشر، هر صحبت آزادی این کار در استعمال، در همه موارد، نه توی مورد خاصا، در همه موارد خود به خود انشاء نیستی میگی این بشر دوپایه، جا میگی این بشریت، همینجوری هی تو تمام مواردی کلمه بشر به کار میبری. اما حالا کلمه رقبه رو ببینیم، رقبه رو تو هم موارد به کار میبریم، میگیم این گردن مثلا فلان، این گردن چی، نه اینجوری دیگه نیست، فقط تو مورد عتق رقبه، یه مورد محدود شده تو یه جا، یه رقبه، عتق رقبه. ببینید مورد محدود شده به یه جا، حالا هر چقدر هم کسرت استعمال داشته باشه، مورد اعتراض در تمام موارد نداره. تو کلمه بشر آزادین، هر جوری که دلتون خواست این کلمه بشر رو به کار میبرید، در مورد خوبان، در مورد بدها، در مورد همیشه راحتین. اعتراض داره، شیوع داره در تمام مواردش. اما کلمه رقبه گیرین، اگر یه جا صحبت بکنید بعد بگید که این رقبه، مثلا فرض کنید این رقبه دو پا، این رقبه‌ای که در تمام مثلا نقاط عالم آفرینش داره قدم می‌زنه، مردم میگن این چه نوع حرف زدن بودی، چه ادبی بود، کدوم رقبه؟ برو بگو مثلا این انسان، این بشر. ببینید کلمتون قشنگ نخواهد بود. اینو میگیش میگن وقتی که لفظ در تمام این موارد به کار رفت مثل بشر، بهش میگن اعتراض داره. این از علامت علائم حقیقته. اما اون رقبه اعتراض نداره، استعمالش مختص است به مورد خاص، و استعمال اهم از حقیقت و مجازه. این استعمال چون اعتراض ندارد، میگیم این حقیقت نیست. اگر اعتراض داشته باشه استعمال ما، شما میگید حقیقته. اعتراض خودش از علائم حقیقت، این معنی اعتراضه. پس شیوع استعمال به حسب جمیع موارد میشه کلمه بشر. از پوست انسان گرفته شده بهش میگید بشر، گردن که مهمتر پوسته، اما به انسان گردن نمیگن جز تو مورد خاص. میتونید سلبش کنید، ببینید سلب حمل داره، اما بگید به انسان بشر نمیگن، بگید دست شما درد نکن، ما بشر نیستیم. ببینید نمیشه، اعتراض داره، صحت سر نداره، علائم توش هست، تو ذهن همون معنا تبادر میکنه. معنا بگم عتق، شما دستت رو گردن. ببینید اونی که معنایی که تو ذهن تو خطور میکنه معنا خاص خودشه. تمام این علائم حقیقت رو پیدا بکنین توش، میبینید هست. یکیش هم اضطراده، اضطراد توی رقبه در استعمالش در انسان ها نیست، اضطراد نداره، تو مورد خاصی به کار میروز اتق رقبه. این از این، پس تعریفش کامل براتون روشن باشه. حالا محقق اصفهانی و مرحوم های خوی اینا قائل شدن به علامیت اضطراد. ببینیم این مبنایی که دارن علامیت اضطراد تمام هست یا نه. اصلا نمی‌دونم. مرحوم محقق اصفهانی بیانش اینه: لفظ وقتی به اعتبار معنای کلیش بر افراد اطلاق شد و این اطلاقش بر تمام این افراد اضطراد داشت، شیوع داشت، وقتی که اینجور شد، با اینکه افراد حالات مختلف داره، خود افراد هم خودشون مختلفن، حالاتشون هم مختلفه، وقتی دیدید که یه همچه شیوع داره، کشف میکنیم از این مسئله که لفظ حقیقت در اون معنای کلی بود که شامل تمام این افراد بود و تمام احوال این افراد. این کاشف از این مسئله است. میگیم چرا این کاشفیت رو داره؟ اعتراض به قول شما شیوع استعمال است. اینو خیلی دقت کنیم، اعتراض شیوع استعماله، از شئون استعمال. پس چون شایع بودن استعمال چیه؟ از شئون استعماله. اینجا جواب میدن میگن که چرا استعمال صورت گرفته؟ اگر مجاز بود میتونست استعمال صورت بگیره در تمام موارد. میدونید معناش چی میشود؟ معناش این میشود، خیلی دقت باید کرد، معناش این میشود یه در تمام این افراد و موارد علاقه مجازی ثابت باشه. میشه هم چیزی؟ ایشون میفرمن که علائق مجازی یه علائق محدوده در همه موارد که نیستش. که ببینید در مسئله اتق رقبه یه علاقه مجازی بوده، در مسئله اتق اینو به کار بردن. چرا تو اونجا به کار بردن؟ یه فکری بکنید، یه کسی که مثلا اسیر کسی، انگار گردنشو میگیرن. ببینید شما یه حیوانی هم که میخواد چیز کنید گردنشو میگیرید میبندید، این انگار دیگه گرفتیدش، این اتقش، گردنش دست شماست، گردنگیر شماست. گاهی وقتا بعضی چیزا هم که میگید میگه گردنگیرت شد، انگار رو دوش این طرف سوار شد، این گردنگیر شده. ببینید این یک اصطلاحیه، تو باب کجا به کار میبرن؟ تو باب اتق به کار میره. این آقا اختیارش و زمامش و افسارش دست شما بوده، افسار رو این گردن میندازن، این افسارش دست شما بوده، شما این افسار رو چیکار میکنی؟ رها میکنی، اتقش میکنی. افسارش دست شما بود، یا تو افسارت دست من بود، اتقت کردم، آزادت کردم. یک نوع علاقه مجازیه توی این قضیه داره. یا به اعتبار همین مسئله که ذکر میکنم که اتق نقطه رئیسه بدن انسانه، حالا اونم هست، اونم خوبه، اونم درسته، عمده توی خصوص مسئله اتق به این گردنگیر بودن بوده و اینکه خودش تناب میندازید دور گردنش بعد رهاش میکنید، این مسئله است. اما حالا شما کلمه بشر رو بگید، این کلمه بشر یک کلمه خیلی موسعیه، تو تمام این موارد به کار میاد، تو تمام موارد علائق مجازی وجود داشته. این مقدار سخته که تو تمام موارد علائق مجازی وجود داشته باشه. لذا چون علائق مجازی محدوده، اعتراض یعنی شروع استعمال در جمیع موارد علامت حقیقته. این فرمایش مرحوم اصفهانی. بعد یه نعمی زدن، نعمشون از باب استدراک بوده، فرمودن که اگر تناسب بین دو تا معنا از جاد بسیار کثیره بوده باشه، یعنی میبینید که اینجا استعمال از یه جهت و دو جهت نیست و خیلی شباهت دارن، خیلی شباهت دارن، وقتی که شباهت از جهات کثیره بوده باشه، اون موقع باعث میشه که در تمام موارد این کلمه رو مجازاً به کار ببریم. بعضی جا میبینیم استعمال خیلی کمه، مثلا جهات علائق کمه، مثلا حالا تو شیر میاد، تو هم موارد مستحسن هم در موارد قبیحه. گاهی وقت داخل علائق مجازی از باب خلاصه معانی مستحسن است، بعضی ها معانی قبیحه دیگه. مثلا تو حیوانات نگاه میکنید یه حیوان تشبیه میکنن از باب مجازن به کار میبرن، از باب این که مثلا میخوام بگن این یه کمالی داره مثل شیر. یه حیوانی ببینید یه جهته، مثلا جهت شجاعتش، یه جهت قدرتش، قوتش، یه 4-5 تا جهت داره دیگه. اینقدر جهاتش کسی نیست که همه جا به جای انسان بتونی بگی شیر. حالا یه نفر آدم شجاع نیست، همچه قدرتی هم که نداره، فوتش کنی سرما میخوره، بعد حالا مثلا به هر عنوانی شما تو هر جا بهش بخوای بگی شیر، نمیشه. حالا تو معانی قبیه هم همینجور، مثلا یکی مسخرگی در بیاره مثلا بهش میگن میمون، مثلا یه جهته. حالا یه جهات خاصی توش هست، از همین دو سه جهت دیگه تو همه جهات بیان بگن، تو این معانی قبیه به همه آدم ها بیان بگن، نمیشه. ببینید جهات، جهات محدوده. مرحوم سوهانی میفهمن حالا فرض ما که جهات انقدر زیاد بود که همه جهات بتونیم بگیم، اگر این باشه ما میگیم اطلاعات دیگه علامت مجاز نیست. این حرف ایشون، اطلاعات دیگه در اینجا علامت مجاز نیست. توی مثال هایی که زدن دیگه خیلی مسئله بیان ایشون روشن شد. با منتها بعد ایشون میفهمن الا ان ذلک مجرد و فرضن، این که اینقدر علاقه مجازی داشته باشیم که معنای مجازی رو تو تمام موارد ما بتونیم استعمال بکنیم، مجرد فرضه. تو شیر نگاه کردیم یه 3-4 تا جهت بیشتر پیدا نکردیم، تو میمون نگاه کردیم یه 2-3 تا جهت بیشتر پیدا نکردیم، تو یه موارد خاص هر چی که میگردیم تو بقیه حیوانات دیگه اسم نمیارم، تو بقیه موجودات ببینید هر چی که نگاه میکنیم میبینیم نه، استعمالات محدود به یک موارد خاص است. میگه این فرمایش شما مجرد و فرضین، مجرد و فرضین. بعدم حرف بعدی اینه، حالا که اعتراض با این بیان ما دلیل بر حقیقت شد، شیوع استعمال دلیل بر حقیقت شد، حالا میخوایم یه حرف دیگه بزنیم، نقطه مقابلش عدم اعتراض دلیل بر چیه؟ دلیل بر مجازیته. میگیم به چه دلیل جهت دلیل مجازیته؟ میفرمان وضع، وضع لفظ بر معنا، این علت باید بوده باشه برای اعتراض. وقتی لفظ برای معنا به کار بردید در تمام موارد باید بتونید چیه استعمالش بکنید، شیوع اعتراض بر شیوع استعمال باید داشته باشه، یعنی اعتراض. اگر شیوع استعمال نداشته باشه مثل اینه که علت اومده معلول نیومده، تخلف علت از معلول، اینجا علت اومده معلول نیومده، شیوع استعمال نیومده. میفرمند در این موارد اگر علت تحقق پیدا کرد، معلولش تحقق پیدا نکرد، ما چی میفهمیم؟ میگه معلول نیومده، لابد علت نبوده، شیوع استعمال نداریم، لابد وضع نبوده، اگر وضع بود شیوع استعمال هم بود. پس ما از عدم الاعتراض چی رو میفهمیم؟ مجازیت رو. این فرمایش محقق اصفهانی انصافا فرمایش دقیقی فرمودن، ولی که معذالک دو تا ایراد هست. یکی به این که فرمودن این که علائق مجازی خیلی زیاد بوده باشه، این مجرد و فرضن. بگیم این مجرد و فرضن بودن شما نمیتونیم قبول بکنیم. به چه دلیل؟ دیدید بعضی جاها ما میگیم مجازه، ولی که مجاز مشهوره، قرائن عامه داریم، مجاز مشهور قرائن عامه. حالا بعد دیگه کاری به مصادرش ندارم، همین بحثی که الان بعدن واردش میشیم مثل حقیقت شرعیه که اول بحثمونه در مبادی تصدیقیه، این بحث چیه؟ مبادی بحث حقیقت شرعیه، بعضی هم میگن آقا وضع نشده، صلات وضع نشده، اما مجاز مشهوره. این یه قولیه تو معالم یادتون بوده باشه داشت، مجاز مشهور، مجازات مشهوری هم نیشه که شهرت پیدا کرده. چرا شهرت پیدا کرده؟ گاهی وقتا علائق یک حیثیتی داره که تمام موارد استعمال رو شامل میشه. یعنی الان شما میاد نگاه میکنید میبینید که مثلا حالا رقبه جز بود، پوست و بشره باز دوباره جزء حقیقت انسانیت، جزء جسمانیشه، اما جزء جسمانی بود که کنهو تمام این حیثیت انسان درش به کار رفته، داره برای کل بشر به کار رفته. گاهی وقتا در مجازات مثل صلات به قدر این علائق قوی میشه، شدید میشه، تو تمام موارد شما به کارشون برید، به حدی که بعدن میان میگن مثلا وضع تعیینی شده، یا حتی بعضی مدعی وضع تعیینی میشن. اما لولا وضع تعیینی و تعیینی، یا قبل الوضع تعیینی یا تعیینی، هنوز این وضع صورت نگرفته، شما خودتون قبول دارید کثرت استعمال، استعمال در موارد مختلف و متعدد باعث همین مسئله شوی استعمال شده. چون که میبینید تو خیلی از موارد دارید شما اینا چیکار میکنید؟ استعمال میکنید، یعنی شیوع استعمال هست، وضع تعیینی یا تعیینی ندارد، اسمش شده چی؟ مجاز مشهور. علائق زیاده، مجرد و فرزن نیست. معمولا تو مجازات مشهور، تو مجازاتی که خیلی کثرت استعمال شوی استعمال دارن، قبل از این که به مرحله وضع تعیینی یا تعیینی برسن، این علائق مجازی زیاد باعث ابتراد شده، یعنی شیوع استعمال در موارد شده. پس این حرف اولو قبول نداریم. حرف دومم اینو به نحو اطلاقش، یعنی حرفشون قبول نداریم. حرف دومشون این که عدم الابتراد دلیل بر عدم الوضع باشه، اینو قبول نداریم. وضع علت برای استعمال نیست، وضع مصحح استعمال. این یادتون باشه، شما تا وضع کردید یعنی باید حتما همه جا استعمال کنید. یه قانون که تصویب کردن، یعنی همونجوری پشت سر هم باید این قانون رو در موارد بیارن جاری بکنن؟ نه، ببینید وضع شده، قرارداد شده. ببینید من مثالش عرض میکنم، یه وقتی که یک معنای خیلی مورد نیازتونه، هی بعد این معنا رو به همدیگه تفهیم بکنید و لفظی هم برای این معنا وضع نشده جز یک لفظ، خب طبیعتا به این لفظ خیلی احتیاج دارید. اما یه وقتی که همین معنا خیلی مورد نیاز شما برای تفهیم و تفهم نیست، و در مواردی هم که مورد نیاز شما بود، مثلا نگاه میکنید میبینید که یه دونه لفظ وضع برای معنا نشده، چند تا لفظ مشترکن، این چند تا لفظ همه دلالت بر این معنا میکنه، چند تا لفظ همه دلالت بر این معنا میکنه. توی موارد چی میگید که چند تا لفظ دلالت بر این معنا میکنه؟ گاهی وقتا اون یکی لفظا خیلی روشنتره، واضحتره، قشنگتره، اون یکی لفظا رو به کار میبرید. این لفظ خیلی به کار نمیبرید. از کتب لغت نگاه کنید، اونایی که خیلی ادیبن، گاهی وقتا یه کلماتی تو اشعارشون میگن، تو کتبشون به کار میبرن، لفظی خود به قول معروف میگن قرآن بسونا بس، مثلا این لفظ خیلی کم به کار میره. میخوام ببینم حقیقت نیست، بعد حتما معناشو برید تو ده خدا پیدا کنید، از بس این استعمالش کمه. ببینید وضع شده، اما چون الفاظ دیگه هم وجود داشته که همون معنا رو به ما میرسوندن، استعمالش کم صورت میگیره، استعمالش کم صورت میگیره. ببینید شیوع نداره استعمالش، اصلا فراموش شده تقریبا، جز در یک موارد محدودی کمی به کار میره. پس عدم الاعتراض دلیل بر عدم الوضع نیست. شما خودتون هم میدونید این لفظ معناش تو کتب لغت قدیم ذکر شده، وضع برای همین معنا شده. دو تا معنا هم که نداره، که معنای مجازی هم نداره، یک کلمه است برای یک معنا به کار برده شده بوده، قدیم وضعش کردن اما استعمال نکردن، چون این معنا کلمات دیگه هم داشته، الفاظ دیگه هم داشته، خیلی سلیس‌تر، راحت‌تر که به کار بره. برای همین استعمالش کم بوده. گاهی وقتا مثلا یه ادیبی، یه شخصی تو شعری توی جایی به کار برده شده، همون تو ذهن بعضی از مردم که حالا اهل ادبن مونده، تو همون مورد استعمال میکنن. شیوع استعمال نداره، استعمالش ترک شده، داره که وضع برای معنا شده. پس عدم الاعتراض دلیل بر عدم الوضع نیست. این که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن اعتراض علت هست برای استعمال، برای شیوع وضع علت هست برای شیوع استعمال، به عبارت اخرى وضع علت اعتراضه، و اگر اعتراض نداشته باشه ما میفهمیم وضع نبوده، این حرف قبول نداریم. وضع علت چیه؟ صحت استعماله. وضع علت اون صحت استعمال. این اشکال دومی که به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی بیان آقای خویی در تعریف اعتراض. اینم بگین تا ببینیم چی میشه. چون دو نفر از اعلام عصر، یعنی بعد آقای شوهند حسین اصفهانی رضوان الله علیه که کنده و اقوا شخصیت علم اصول مرحوم محقق اصفهانی، آقای خویی همچی تمام بیانات و مبانیش جز مقدار کمی از مبانی چکیده ای از افکار شوهند حسین و مرحوم ناینیه، یعنی افکار آقای خویی کنده و تمزیجیه از افکار اعلام نجف، عثمان حسین اصفهانی و میرزا نانی، این دو تا رو با هم دیگه متعرض. عثمان حسین اصفهانی کمتر اسم آورده به خاطر جوی که در نجف بوده، چون به هر حال یه عده مخالف بودن با عثمان حسین به خاطر اینکه استاد معقول بود و اقبل اصولیین هم بود، واقعا اقبل اصولیین بود. این کمتر یاد شده. آقای خویی اومدن طبق مبنای محقق اصفهانی رفتن جلو، منتها تعریفی که برای اعتراض آوردن اینه، ایشون فهمدن اعتراض استعمال لفظ مخصوصی است در موارد مختلفه با محمولات عدیده، خیلی دقت کنید، مع الغاء، با الغا کردن جمیع اون چی که محتمل قرینه بر اراده مجاز باشه. ببینید بیان رو، تا اول کار خوب میان جلو، استعمال لفظ مخصوص در موارد مختلفه به معمولات عدیده، یعنی همون شروع استعمال. اما بعد یه دفعه یه قیدی اضافه میکنن، با الغا کردن هر چیزی که محتمل است در اینجا قرینه بر اراده مجاز باشد. این قید دوم چرا اضافه کردیم؟ قید دوم مجید شما اگه تبادل میخواستید توضیح بدید. ببینید اون قید اولتون اعتراض بود، اون قسمت اول بیانتون بیان شیوع استعمال بود، استعمال لفظ در تمام موارد، در موارد بسیار زیاد، این میشه همون چی؟ میشه اعتراض. اما این قید دومتون، حالا بعدم تازه این روش تأکید کردن، با محمولات عدیده، اما قید دومتون که گفتید با الغاء هر چیزی که احتمال داره که قرینه بوده باشه، این حرف مگه شما باید تبادل رو معنی کنید؟ این قید قسمت دوم اگر اضافه کنید، استعمال اگه کثیر هم نباشه، استعمال واحد بوده باشه، با الغاء قرائن، با الغاء هر چیزی که احتمال دارد که قرینه باشد بر معنای مجازی، یه دونه استعمال بکنید دلیل بر حقیقت، مگه همینجور نبود؟ یه دون استعمال بکنید لفظ رو در معنا با الغای تمام قرائن، که هیچی، گفتید هر چیزی که محتمل است که قرینه باشه، اینجور که شما قرائن رو الغا فرمودید، یه دون استعمال رو بکنم معلوم شید حقیقت، چون قرینه رو اگه باقی نذاشتید، شما نه تنها قرینه باقی نذاشتید، هر چیزی که محتمل و قرینه بود اونم ساقطش کردید. خب وقتی اینجوری کردید زیاد یه همچین استعمالی صورت بگیره، یعنی تبادل معنا بدون قرینه از این لفظ، این معنا به ذهن شما خطور پیدا کرده که استعمالش کردید بدون هیچ قرینه بوده استعمال شما، خب این دلیل بر حقیقت یا تبادل بود. قید دوم ماله به صورت تبادله، اونی که میخواد بگه اعتراض از علائم حقیقته کاری با مسئله قرائن نداره. مرحوم محقق اصفهانی دیدید چجور صحبت کردن؟ گفتن که از این شیوع استعمال میفهمیم استعمال متوقفه بر وجود قرائن نبوده، آخه چند تا قرینه؟ همه قرائن که نمیشه محقق بشه، علائق مجازی محدوده است، قرائن و علائق مجازی محدوده. وقتی شما میگید تو همه موارد بشر و جای انسان به کار بردید، معلوم میشه که این مجاز نیست، چون علائق مجازی محدود بوده، معلوم میشه که بر اساس علائق مجازی نبوده، وضع شده برای این معنا، وضع شده برای این معنا، درسته؟ این جهت ظاهرا در تعریف جهت خلاصه درستی نبود که آقای خویی اضافه کردن، یعنی مسئله تبادل رو مسئله اعتراض با هم مخلوط کردن. اینجور که اگر ما بیان بگیم نه، این نمیتونه درستش بگیم. پس علاز ظاهر محصل بحث این شد که تبادل علامت حقیقت شد، صحت حمل اولیه ذاتی علامت حقیقت شد، حمل شایع صناعی اسم اولش گفتیم سه اسم، اسم اولش علامت حقیقت شد، صحت سلب حمل ذاتی علامت بر مجازیت شد، صحت سلب شایع گفتیم دو جوره، یه جورش علامت حقیقت شد، اما رسیدیم به اعتراض. اعتراض علامت حقیقت نشد، عدم الاعتراض هم علامت مجازیت نشد. بله گفتیم اعتراض اگر جوری بوده باشه که علائق مجازیه متکثره نداشته باشیم، لااقل اینو بدونیم، اون بله میتونه علامت حقیقت باشه. اما اگر یه همچیزی معلوم نبوده باشه، گفتیم نفس اعتراض دلیل بر حقیقت نیست. قرینه باشه که یعنی آخر حقیقت رو ثابت نمی کنه اصلا. بله
خود این علامتی حقیقت مجاز،
بله
این علامتی که من حقیقت مجازه،
درست
ممکنه تناقض پیش بیاد،
تناقض پیش
بیاد که من نوعی برای درستی به وسیله تبادل ثابت بشه که این معنا حقیقیه، یعنی به وسیله صحتی هم
یعنی اینجور بفهمید، بفهمید که صحت سلب داشته باشه، این نمیشه. یعنی تو ذهن یک کسی، یعنی تصویرش میشه با تصویرش میشه، اما معلوم شه یکی از اوناش رو اشتباه کردیم، یعنی واقعا اشتباه شده، یا این ادعا تبادل غلطه یا صحت سلبه. یه جایی بیاد نگه آقا ما میتونیم سلب بکنیم، اما در این حال معنا هم تو ذهن ما تبادر داره. آخه اگه معنا به ذهن شما تبادر داره، نباید بشه سلب کنیم. این معلوم شه یا تو ادعا تبادر رو اشتباه کردیم یا تو صحت سلب. بله اگر به این معنا باشه، بعد ممکنه یه اشتباهی پیش بیاد و بحث ظاهر تناقض بشه. کما اینکه گاهی وقتا دیدید که طرفین ادعا تبادر میکنن، اون در اون معنا میگه تبادر داره، اون در اون معنا دیگه تبادل داره، اون که در اون بر صحت سلب داره، اون که در اون بر صحت سلب داره. مثلا الان بحثمون میرسه به صحیحه، استعمال صلات در افراد صحیحه، استعمال صلات در افراد اهم، این بحث دوباره درگیری همین علائم حقیقت و مجاز میشه، بحثش مفصله، خیلی بحث عمیقی، خیلی خیلی قواعد مختلف توش پیش میاد. اینجا بحث همین تناقضات هست توش. یکی میاد میگه که لفظ صلات رو از صلات ها صلات اعم میتونید سلب کنید، اون معنای اعم میتونید سلب کنید. یعنی شما یه نماز خوندین، مثلا تو این نماز بعضی از اجزاش رو فراموش کردین، مثلا رکوعش رو فراموش کردین، الله اکبرش رو فراموش کردین، میشه سلب بکنیم نماز بودن رو از اون؟ یکی میگه بعد سلب میکنیم، یا این نماز نخوندی که چی بود خوندیم؟ نه رکوع داشت، الله اکبر داشت، نماز نبود، سلب میکنیم صلات بودن. یه کسی دیگه هم موقع میاد میگه که آقا من میگم تبادر به ذهن من میکنه، همین معنا صلات، برای همین ادعا اینم صلات. این الان دو تا ادعای درست مقابل هم، یکی ادعای صحت سلب کرده، یکی ادعای چی؟ ادعای تبادر. تو همین یه معنا با تو همین معنای اهم، یکی ادعا میکنه تبادر اینه که صلات وضع شده برای معنای اهم، وضع شده برای معنای اهم یعنی چه؟ یعنی به خصوص نماز صحیح، نمیگن فقط نماز، اونی که اهم از نماز صحیح، نمازهای باطل، نمازهایی که اصطلاح از ذات فقهی باطله، اجزایشو انجام ندادید، به همه اینا ما میگیم صلات، تبادر داره. اون طرف میگه نماز صحت سلب داره. این تناقض به این صورت هست. بعد وقت بعد ببینیم یا تبادر غلطه یا اون صحت سلب وجه داشته
میشه.
دیگه این نمیشه. یعنی چه جوری دو طرف درست بگن؟
تو همین اجزا فرض این که یا آقای خون جز نماز بکنه یکی نمیداره.
خب اون صحت سلب مربوطه به مسائل شرعی دیگه نیست. صحت سلب اطلاقات عرفیه. شما شرعاً جز بدونی یا ندونی اثری نداره. آخرش به این نمازی که حتی اگر قنوت واجبش بوده این واجب انجام ندادیم، حمد و سوره واجب بوده، شما گفتی الله اکبر رفتی تو رکوع، یادتون رفت، اشکال نداره. به این نمازم شما نماز میگی نمیگی، یکی ممکنه بیاد بگه که آقا من همینه که تبادر میکنه صلات. اگر بعضی قیودات دیگه هم که شرط صحت نماز بود یا بعضی از اجزاء دیگه نماز مفقود شد، شما ممکنه بگی آقا به این نماز نمیگن. تو بعضی موارد که یکی دوتا مورد رو با شما میگی که من به نظرم تبادر میکنه، هنوزم بهش نماز میگن، مثل قنوت رو ترک کنه. حالا فرض کنید واجبه باشه، فرض کنید یه دو سه تا واجب رو ترک کنه اما نماز صحیح همون اطلاق بشه. اما وقتی خیلی زیاد شد به یه محدوده این میرسه که شما ممکنه ببینید یه طرف ادعای تبادل میکنه، یه طرف ادعای صحت سر. صد سر برای چی میگه؟ میگه خود دیگه چه نمازی شد؟ اینکه حمد و سوره که نداشت دو تا رکعت شه، گفت الله اکبر، حواسش پرت شد رفت تو رکوع. بعدم که وضو هم که یادش رفت دیگه با یه چند تا حسب بعد چند تا خوبیده دیگه نماز و نامسته نبازی رو که با سجنابی دیگه اینو میگه آقا من نماز به این نمیگم. ببینید صحت سر اینجاست. حالا یا اینه که اون تبادل اشتباه بوده یا صحت سر. بحثمون در مبادی تصوریه تموم شد، بحث ما الان در مبادی تصدیقیه علم اصوله. در مبادی تصدیقیه ببینید ما یه مبادی تصوری احکامی هم داشتیم و دیگه من اینو ذکر نکردم، اما می‌خواستم یه چند تا چیزی رو بنویسم. اما طول علم اصول مفصل ما نوشتیم دیگه، بحثش نکردیم اینجا دیگه. من اون موقع ننوشتم و حالش کردم به اینکه بعد چیز بشه، چون ببینید مبشون مرحوم آخوند و دیگران هم همین فقط مبادی تصوری و تصدیقی لغویه رو گفتن، جدا هم نکردن. یعنی اگر جدا هم کردن مبادی تصوری از مبادی تصدیقی باز خیلی خوب بود، جداش هم نکردن. حالا با این صورت که جدا شده، این مباحثی که مقدمتا تو اصول فقه نگاه میکردید همین مباحث بوده، اما احکامی هاش جا افتاده. من قبلا خدمتون عرض کردم مبادی تصوریه احکامیه که الان ما بعد بحثشو میکردیم که الان نمی کنیم و رد میشیم، مثل حقیقت حکم. حکم چیه؟ حکم چیه؟ این حقیقت حکم بحث بسیار مهم. بعضی وقتا این سر زبون طلبه افتاده. ببینید بعضی مباحث هستش خیلی ثمر عملی نداره، ثمر عملیش کم ظاهر میشه. بعضی از مباحث اصول از ثمر عملی خیلی زیاده. بعضی وقتا این هست، ثمره کم ثمره زیاد. اما از این بعدم توجه بکنید گاهی وقتا بعضی مباحث ریشه‌ای مبناست، طرف فکر میکنه این ثمرش خیلی کم، همجور میره جلو آقا اینا ثمره خیلی نداره، بعد یه جا دیگه زمین میخوره. توجه این یعنی یه چیزای مباحث زیربنای فکریه. یا اینقدر داری تو علم صحبت میکنید از حقیقت حکم، حقیقت حکم میخواد به دست بیارید، بعد یه جاهای دیگه مباحث مفصل عمیق مهمی توی فقه متوقفه بر بعضی از مباحث مهم علم و اصوله. بس اجتماع هم بنه خیلی مصادیق داره اجتماع هم بنه. اصلا ما غافل از مصادیق اجتماع هم رو نهیم توی خود فقه من. تو فقه فتوایی یه چند تا مسئله مهم است که روایت بعضیش نداشته، مستندش همین اجتماع هم نهی بوده. مثالش رو ارز کردم، مثل نماز تو زمین رسمی که هیچی روایت نداره، یه اجماعی ادعا میکنن که فیه مخیه. ببینید این اجتماع هم نهی جا به درد خیلی مصادیق داره اجتماع هم نهی، مخصوصا تو جایی که شما ببینید تعدد موارد هم رو نهی شد. این اجتماع هم نهی متوقف من این قشنگ حکم رو بشناسیم، چون اجتماع امر نهی که شما میگی جایز نیست به خاطر چه؟ بخاطر میخواد دو تا حکم که جمع نمیشه. دو حکم چیه؟ حقیقت دو حکم باید مشخص بشه. مفروض گرفتیم یه چیزی و حکم که میگیم چیه؟ میگه واجب، مستحب، حرام، مکروه. به همین راحتی حقیقتش رو باید بگی چیه؟ اینو باید قشنگ حقیقتش رو بفهمی. وقت این مسئله که میگفتیم خلطه، از میگم خلطه من یادم شد زمانه، یعنی یکی از بدترین ضربه ها به این مبانی فقاهت اینه که یه سری ادونی که قواعد اصولیه که باید تو فقه اجرایی بشه تا فقه ضابطه داشته باشه. یعنی اینجوری باشه که یه آقایی که تسلط به فقه نداره میبینی یه جلسالش یه جور فتوا داده، کرده و مبنا رو از اون بری گرفته. یه جای دیگه که تو اصول بحثشو نکردی یه جور دیگه گفته، انگار اون یکی قول انتخاب کرده. ببینید اینه، یه قول واحد داشت یه نوع حرف میزد، این دوتا مسئله یه مبنا داره، یه جای یه جوری حرف زد، یه جای یه جور دیگه سالست تنجور داری که نگاه میکنیم اونی که نگاه به همه مبانی قائله. اینجوری میشه جاهایی که مبنای واحد داره، چون رو مبانی قاعده نیمده قواعد رو جاری کنه، فکر در این نبوده که قواعد رو جاری بکنه، قاعده ای نیمده فتوه بده، همجور رسیده به این مبحث اونی که تو ذهنش اومده گفته. و همینه که چه بحثش رو اگه میکردی همه این مواد رو یه جور حرف میزدی. اینجا مثلا توی این مسئله 8 قوله بر اساس 3-4 قولش فتوه بده نمیشه، چون مبانی کار نکرده، همجور میشه بر اساس 3-4 قول فتوه داده. ضعف و قوت تو اینجا معلوم میشه که میگن کی قویه کی قوی نیست. وقتی اینو بعضیش برمیگرده به اینکه یک سری مبانی ما روش کار بکنیم، حقیقت حکم کار بکنیم، مراتب حکم کار بکنیم، ببینیم حقیقت حکم وقتی کار شد اینا با هم جمع میشه یا جمع نمیشه. حقیقت حکم امرون اعتباری مال عالم اعتبار، یعنی خصوصیاتش کامل مشخص بشه که حکم مال عالم اعتباره و خصوصیات عالم اعتبار چیه، شرط و مشروط کامل مشخص بشه. ببینید اینو خیلی توجه کنید، شرط و مشروط اینا باید کامل سنجیده بشه. یه چیزی که شرط شد، این امری که شرط شد نسبت به اون امر مشروط، شرط بعد مقدم باشه، چون جزء العله، درسته؟ اجزای علته. اما تو علم اعتباری این تقدم ما نمیتونیم بگیم حتمیه، نه لزوم و تقدم نیست. یعنی در شرایط ببینید تو مثلا غص برای استحاضه چی اومدیم گفتیم؟ مال بعدش یادتون آخون میگفتن؟ غصله برای مستحاضه شب، غصلش منوط در صحت اون روزه یک روز گرفته، شرط متأخر داره، بعضی این زیر بار نمیرن. یعنی خلط بین واقعیات و احکام حقیقی، اینو باید تو همین بحث مطرح بشه. اینو خلاصه اجمالا ما تو طول مباحث اشاره کردیم بهش، حقیقت حکم امر اعتباریه، بس مراتب حکم به دو سه جا میاد که مرموم آخوند بهش اشاره کردن. الان بحث ما در مبادی تصدیقیه لغویه علم اصول 5 تا بحث داریم تو مبادی تصدیقیه. در مبادی تصوریه 6 تا بحث داشتیم که همه رو بحث کردیم، در مبادی تصدیقیه 5 تا بحث داریم. بحث اول ما حقیقت شرعیه است، آیا حقیقت شرعیه ثابته یا نه. در بحث حقیقت شرعیه که ما این از مبادی تصدیقی لغوی دونستیم، بعضی گفتن این از مسائل علم اصوله، بعضی از اساتین هست گفتن این از مسائل علم اصوله. چرا؟ چون بحث از حقیقت شرعیه در حقیقت بحث از ظهور است. این خیلی دقت کنید، بحث حقیقت شرعیه بحث از ظهوره، استظهاراته. شما میخواد ببینید معنای صلات ظهور در شی چی داره، اینو گفتن بحث حقیقت شرعی است. میگیم این حرف مثل اینه که میگیم امر ظهور در وجوب داره. ببینید ظهوراته، الان هم بحث در ظهور صلات داریم. در چه معنای ظهور داره؟ معنای دعا یا همین معنای عبادت مخصوصی که ما صحبت شد داریم؟ گفتن این بحث ظهوره، بحث از ظهوره و لذا جز مسائل علم اصوله، مثل بحث دعات امر بر وجوب از مسائل علم اصول بود، از مبادی نیست. دو تا اشکال به این حرف وارد شده. یک، اگر این حرفو بگید تمام مباحث لغویه ای که استحصالش کار داریم دو حد داخل در علم اصول بشه. آخه هر مبحث لغویه که کار به ظهور داره که نمیتونیم داخلش بکنیم در علم اصول، این لغته. این یکی. امر دوم، ببینید ما قید آوردیم، چرا تو دلالت هم بر وجود اومدیم گفتیم از مباحث علم اصوله؟ چون از قواعده ممهده برای استنباط بود. حالا معنی لفظ صلات در چیه؟ ممهده برای استنباط نیستش که، از قواعده بحث لغویه، اثر اصولی هم داره، بعد از مبادی تصدیقی است. اما از مباحث ممهده بر استنباط نیست، اما دلالت امر و ظهور امر در وجوب ممهده بر استنباطه، قاعده ایه که فقط بر استنباط شما اومدید اینو محیا کردید، اما اینکه معنی لفظ صلات چیه از قواعد ممهده بر استنباطه نه. این از این. پس بحث ما در اینجا از مبادی تصدیقی است، اونم مبادی تصدیقی لغویه، نه از مسائل علم اصول. بعد انشالله فردا وارد بحث حقیقت شرعی بشیم با ادله، بیان ادله تهش بشیم.